این مستندساز حرفی جالبی زد در مورد خطراتی که توی سوریه گروه مستندسازی رو تهدید می‌کرده. گفتش که منطقه یرموک یا یرموک 3 ماه بوده که آزاد شده بوده و منطقه پر از تله‌های انفجاری و بمب‌های دستی بوده و ما نمی‌دونستیم که وقتی پامون رو زمین می‌ذاریم چه اتفاقی قراره برای ما بیفته و این کابوس همیشه همراه ما بوده و با این حال خدا رو شکر اتفاقی نیفتاده و کار فیلم پیش رفته که این به هر حال از نکات عجیب در جریان ساخت یک فیلم بوده. مستند قبلی که این آقای فرهمند ساخته زنانی با گوشواره‌های باروتی یادته سال 96
بازیگرشون آره. همین خانم بودن
در جشنواره 36 ساخته شد و توی جشنواره‌های مثل لوکارنو مثل لایپزیگ و جشنواره پاریس جایزه اصلی رو گرفت. مستند موفقی بود. روز هفتم با واکنش‌های متفاوت به یک فیلم سیاسی، جلب نظر مخاطبان از تنها فیلم دفاع مقدسی جشنواره و یک کمدی غیر جذاب در سینمای رسانه‌ها تموم شد. راجع به دیدن این فیلم جرم است می‌خوای حرف بزنی؟
دیدن این فیلم جرم است کار آقای زهتابیان،
زهتابچیان
بود که نشستش خیلی پر سر صدا بود و در واقع یه فضای خیلی مفرحی رو کارگردان ایجاد کرده بود برای خبرنگاران. سوال‌ها خیلی با مزه و طنز پاسخ داده می‌شد و خیلی هم گفتن که کارگردان خودش به هر حال یک فیلمه
که اینطور. البته بگم که حالا علاوه بر این شوخی و خنده‌ای که داری میگی، مسیر ساخت فیلم خیلی پرپیش و خم بود. خیلی سخت تونستن
چون فیلم اولیه بودن با موانعی مواجه بودن، ولی خب خوشبختانه تونسته بودن از بخشی از این موانع
عبور بکنن. موضوع فیلم هم که حساس و امنیتی و فیلم برداریش در سکوت خبری طی شده.
مهدی زمین پرداز در واقع سامی فیلم لاتاری که تقریبا اینجوری شناخته تره بازیگر نقش اصلی فیلم دیدن این فیلم جرمست بود که یه گزارش باش داریم، میتونیم گزارش مهدی زمین پرداز رو بشنویم.
اگه آماده است دوستان بشنویم.
آقای مهدی زمین پرداز رو ما قبلا در فیلم‌های آقای مهدویان دیده بودیم. این فیلمی که امروز بازی کرده بودید، فضای مقابل فیلم‌های آقای مهدویان در ذهن تداعی میشه. نظر خودتون چیه؟
ببین، ارزش رو ما مخاطب تعیین می‌کنه که میگه این کارا ارزشیه، این بازیگرا بازیگر ارزشیه، این نمی‌دونه. نه، کار آقای مهدویان یک سبک و سیاق کاری خودش، یک شیوه کاری خودش داره. شاید بگیم مستندگونه باشه و بازی که توی کار آقای مهدویانه خب فرق می‌کنه. شما هیچ تلاشی برای بازی کردن نباید بکنی توی اون کارا، چون اگه تلاش کنی مخاطب تو رو پس میزنه. ولی امیری که اینجا بازی میکنه قضیهش فرق میکنه با اون سبک و سیاق. ببین، مهم اون کلیت اتمسفر فضای فیلمنامه است و دیالوگی که بازیگر رو میگیره. ما اینو یاد گرفتیم توی دانشگاه، میگن آقا عرض و طول نقش مهم نیست، مهم اون ابعادیه که تو بتونی یک چیزی بهش اضافه کنی. اگر نتونی اضافه کنی خب میشی تکرار. اگر بتونی بهش اضافه کنی، میخواد 5 مثلا سکانس باشه، میخواد 2 سکانس باشه، میخواد 10 سکانس باشه. مهم اینه توی بازیگری، به نظر من مهم اینه که تو چه چیزی میتونی، چه افزوده‌ای میتونی به اون نقش و به اون شخصیت داشت. توی این کار اتفاقی که افتاد با یک قضیه شخصی شروع شد و قشنگی کارم برای من این بود، ولی این قضیه شخصی شد یک قضیه گسترده با یه ابعاد بیشتری. برای همین امیر هی هر لحظه که توی فیلم میره جلو میبینه اتفاقا بزرگتر میشه، حتی پای میز مذاکره میگه خب اینا چه ربطی به نفت داره، چه ربطی به فرول این بابای قضیه اینه.
همین تک کار رو دارید امسال؟
امسال 2 تا کار دارم، یکی کار آقای مهدویان رد خون، ادامه ماجرا نیمروز 1 و این کار.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
بله، خانم لیندا کیانی هم بازیگر فیلم دیدن این فیلم جرم است دیروز 2 بار در سالن سینمای پردیس ملت، سینمای اهالی رسانه حضور داشتن. یک بار برای فیلم اول، یعنی فیلمی که در سانس دوم اکرام شد، دیدن این فیلم جرم است، و یک بار هم برای فیلم پالتو شطوری. شما چی داری از دیدن این فیلم جرم است؟
درباره جرم است اگه بخوایم صحبت بکنیم، نمایش این فیلم توی روزهای گذشته با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده و حواشی خیلی زیادی پیرامون این فیلم شکل گرفته که ممکنه، حالا بعضیا میگن که ممکنه اکران عمومیش رو با چالش‌های روبرو بکنه. آقای شفاه تهیه کننده این فیلم هم توی نشست خبری گفت که داستان اولیه فیلمنامه قبل‌تر نوشته شده.
بله.
2 سال پیش هم تصمیم گرفتن که بسازنش که توی مراحل اولیه گرفتن مجوز داستان متوقف شده.
البته گزارش داریم بالا در فرصت بعدی از شما پخش شد. فکر کنم این بخش ما خیلی طولانی شد.
آره.
بریم برای بخش بعدی. پس
بدیم به دوستان، دوباره در خدمت شما خواهیم بود در فاصله بعدی.
الو امیر کجایی؟
برم
امیر. دیدن این فیلم جرم است. کارگردان رضا زهتابچیان.
آقا تشریف بیارین.
از کلمت بیشتر استفاده کنم.
اگه با مشکل داری بنویسید.
فقط یه فیلم 5 دقیقه‌ای میخواستم تا بعدن بتونم از زنم و دخترم دفاع کنم، ولی عمونم ندادن. صدای آژیراشون داره نزدیک میشه. الان مثل مور و ملخ میریزن اینجا.
اطلاعاتی هستی؟
من فکر میکنم یا رو دومش به یه جایی بست.
بودو.
بازیگران: امیر آقایی، لیندا کیانی، مهدی زمین پرداز، حسین پاکدل، محمود پاکنیت و حمید رضا پگاه.
من مرد این خونه بادم، باید از دل بچم دفاع کنم یا نه؟
عصر من رو میشنوید از رادیو جوان، همراه شما هستیم در 37 جشنواره فیلم فجر. جناب ارجمند، خب دیدیم دیروز این فیلم رو، دیدن این فیلم جرم است و یه صحبتی هم الان بازیگرش آقای زمین پرداز کردن که شما خواستی در موردش صحبتی بکنی. البته
خیلی خوب بازی کرد زمین پرداز تو فیلم دیدن این فیلم جرم است و زیرپوستی بازی کرده بود و با فشار بازی کرده بود، کاملا مشخص بود از نگاه، از بازی چشمش میتونست اینو بفهمی که کلن تحت فشار این نقش رو در آورده و کار سختی رو انجام داده.
درسته. یعنی
در آوردن این نقش با اون تکنیکی که اون استفاده کرده کار سختیه، یکی از سخت‌ترین نوع‌های بازیگریه که تو خودتو به نقش نزدیک بکنی. ولی یه نکته دارم، الان صحبتشو شنیدیم با خانم عبدالرحیمی،
گفت
بازیگر باید ابعاد نقشش رو زیاد بکنه. بازیگر ابعاد نقشش رو زیاد نمی‌کنه، کارگردان ابعاد میده، ابعاد مشخصه، بازیگر باید به نحو احسن اون ابعاد رو اجرا بکنه. وقتی که یک بازیگر ابعاد رو ترسیم کنه بهتر خودش کارگردان باشه. این متاسفانه اتفاقیه که در سال دهه 60 نبود، در دهه 70 یه مقدار کمتر بود، دهه 80 پررنگ شد، دهه 90 نمیدونم چی بگم. این که کارگردان باید کارش رو بکنه، کارگردان وظیفش کارگردانیه. در سینما میگن کارگردان خدای کاره. آقا خدای کار کارگردانه، مسئول همه چی هم اونه. فیلم بد بشه اونه، بازی بد باشه اونه، فیلم برداری بد باشه اونه، چون اون خدای همه کاره، باید مسئول اونجا قرار بگیره. پس بنابراین باید در اختیار اون آدم باشی تا یک فکر نو، یک ایده‌ای که اون کارگردان داره، چون کارگردان میتونم بگم بزرگترین آدم فیلمه.
درسته.
و بعدش تهیه کننده.
حالا کلن چگونه دیدید؟ کارگردانیش رو چگونه دیدید؟ حالا که داریم صحبت میکنیم کل فیلم رو اصلا در موردش صحبتی بکنیم.
فیلم خیلی خوب بود. کارگردانی این فیلم دغدغه داشت. فیلم حرکت دوربینش پر از دغدغه های کارگردان بود که میتونستی توش احساس بکنی. فیلم درستی ساخته بود. فیلمی که تو من احساس میکنم چیزیه که تو ذهنش، چون نویسنده و کارگردانش
خودش بوده.
چیزی که تو ذهنش بود من فکر میکنم تا 90% تونست پیاده بکنه. و اتفاقا میخوام بگم که خیلی توقع بیشتری داشتم، ولی برای اینکه یه کار نوعی بود، یه طرح نوعی بود، میتونم به عنوان ابتدا، مثل ایستاده در غبار تو جایگاه خودش، یه کار نوعی بود وقتی اومد. اینم تو جایگاه خودش، حالا میگن خیلی شبیه آژانس شیشه‌ای، ولی با توجه به اینکه اتفاق امروزی نسل امروزی رو داره درگیر میکنه، نه نسل بازنشسته که آژانس شیشه‌ای ازش حرف میزد، اینجا از نسل بازنشسته صحبتی نیست، اینجا از نسل جوان صحبته. اینه که یه اتفاق ویژو خاص داره برای من.
و فکر میکنی که حالا در مورد، چون یک شخصیت صحبت کردیم، بقیه بازیگرها چطور بودن؟ اونها هم خوب بودن؟
فیلم هارمونی خودشو داشت. یعنی بیشتر همه چی ریشه در قصه است دیگه، حسن در حقیقت ما باید قصه رو درست بهش بپردازیم. و وقتی خودت کارگردانی، همیشه به نظر من موفقن ها، کارگردان هایی که آثار خودشونو می نویسن خیلی خوب می سازن. خیلی زیاد داریم مثالشو در تمام، در ایران و تمام دنیا خیلی اتفاق خوب، مثل آهنگسازی که، مثل خواننده‌ای که تکست کارشو، شعر کارشو خودش می نویسه، آهنگشو خودش می سازه و میره می خونه. این خاص می کنه، خاصیت داره، این پیشروه یه آدمیه که داره یک امضا میشه.
و فکر میکنم که جا برای کار هنوز داره و خیلی میتونه خودش رو نشون بده.
خوب بود، رو به جلو بود. کیف کردم از اینکه یک فیلم اینجوری هم تو جشنواره دیدم. واقعا من یکی از کم، مهدی شارزایی تهیه کننده خود برنامه که فیلم‌ها رو هر از گاهی میاد میبینه، کم دیدم از فیلمی تعریف بکنه. این که از فیلمایی بود که براش دارای خاصیت بود و دو بار دید، یک بار خودش دیده بود و یک بار به اتفاق بله با هم رفتیم. میخوام بگم اینم این میتونه یک از ویژگی های این فیلم باشه که میتونه خاصش بکنه.
بله خیلی هم خوب، چون فیلمی بود که درش کاملا این جوانگرایی رو احساس میکردیم و اینکه همونطور امیرعلی‌ارجمند گفت داستانی است که به جوانان امروزی با نگاهی ویژه میپردازه، نه اینکه بخوایم بگیم باز هم از بازمانده هایی که در جنگ بودن مثل آژانس شیشه ای حالا صحبتی میشه. خیلی ممنونم که همراه عصر من هستید، چه شنونده های عزیز و چه بینندگان محترمی که ما را از سایت رادیو جوان تماشا میکنند به آدرس radiojavan.ir. پس هم بیننده و هم شنونده عصر من باشید.
لحظه های ناب صدا و تصویر، موج FM شبکه جوان.
37 جشنواره فیلم فجر.
زخم های من با این تن خسته رفیق باش امشب.
این مرد ها چشمت تهرانی هست. منم
باش تو فضا، باش فضا احساس.
از شیک بادا باب من ترمه میمونم، تو تیخ باش امشم.
سر لجبلش بازی تو ما باید همه داره نداره اونو به باد بدیم.
بیا بارو بیرون، بهت میگم بیا بارو بیرون. نم نریز آقا،
این رجبی تحریکشون کرده.
اصف نه
همراه با رادیو جوان.
37 جشنواره فیلم فجر
در عصر من.
خیلی متشکرم که همچنان همراه عصر من هستید. جناب ارجمند، دیروز یک فیلم دیگر هم در بخش پایانی اکران شد به نام پالتو شوتوری. میخوام در مورد این فیلم هم برای ما صحبت بکنید، همینطور شکیل و زیبایی که در مورد فیلم دیدن این فیلم جرم است گفتید. این من همش میخوام بگم دیدن این فیلم جرم نیست، بعد باید بگیم دیدن این فیلم جرم است.
خیلی اسم خوب انتخاب کردن ها. میدونی که اسم فیلم، یه روزی باید راجع به اسم فیلم صحبت کنیم. به همون اندازه که نوشتن یک فیلم نامه مهمه در فیلم ها در تمام دنیا، انتخاب اسمشون خیلی خیلی مهمه. خیلی از فیلم ها به خاطر اسمشون بردن.
درسته.
من فکر میکنم میدونی که خیلی هم دیدن این فیلم جرم است. کارگردانش که تو هفت داشت صحبت میکرد دیشب، میگفت خیلی زجر کشیده، 10 سال زحمت کشیده تا تونسته فیلمشو بسازه. خب شاید خدا کمکش کرده، یه اسم خیلی خاصی هم به فیلمش داده. من پیشبینی خوبی برای فیلمش دارم، برای اکرانش، و اصلا اتفاقات خوبی رو با فیلمش خواهد راه خواهد برد با خودش.
بسیار خب، بریم سراغ پالتو شوتوری.
خب با یه فیلم طنز، با یک فیلم طنز حالا از جنس خودش مواجهیم، از جنس خودش مواجهیم و نگاه های روشنفکرانه ای که خب یک جاهایی حتی حمله میکنه به یه سری بحث های فیلسوف معابانه و یک جاهایی میدونیم اتفاقی که داره. من یه نکته رو بگم،
حتماً.
من خیلی دوست دارم که توی فیلمامون با دقت بیشتر، چون ناخودآگاه من فیلم‌ها رو یه ذره متفاوت می‌بینم. چرا؟ چون جزء بدنه سینما هستم، هم فیلمو وقتی رو پرده می‌بینم با مخاطب می‌بینم، هم ناخودآگاه پشتش رو می‌بینم.
درسته.
که اون پشت
چه اتفاقاتی داشت
می‌گذشت. خیلی‌ها به فیلم مثلا زهرمار حمله کردن مال سید جواد رضویان. من گفتم دوستش داشتی؟ گفتم آره. گفتن چرا؟ گفتم سید جوادو می‌شناسم، انصاریان رو میشناسم، برزو بازی میکرده پسرم،
سیامک انصاری رو
میشناسم، عذر میخوام، و خانم فرهانی و خانم مقدمی. ناخودآگاه من با پشت صحنه این فیلم، من موقع دیدن این فیلم ارتباط دارم و لذت میبرم وقتی این فیلم رو میبینم. پس من نمیتونم اون جایگاه خاص رو داشته باشم که راجع به این فیلم قضاوت کنم. اما پالتو شوتوری میخواستم به این بپردازم که یک جاهایی ما یک شوخیهایی داریم که توی فیلممون استفاده میکنیم. نمیدونم کی شروع کرد، ولی یکی خیلی پررنگش کرد، یکی از این فیلم ها که اسمش هم نمیخوام ببرم.
بله.
از شروع کنندش اسم نمیبرم، ولی از اونی که دیگه چی بگم، در حد خودم نمیدونم تا واژه‌ای به کار ببرم در اینجا. دلم نمیخواد از این شوخی های دم دستی استفاده کنیم. وقتی یک نویسنده در جایگاه فیلمنامه نویس میشینه، جایگاه خودشو بشناسه. وقتی یک کارگردان داره یک فیلمی رو کارگردانی میکنه که یک فیلسوف یه جایی میخوای حمله بکنی، نش با یه شوخی دم دستی، اونم دو سه بار، من ناراحت میشم از این اتفاقات. تو یک فیلمایی که میخواد حتی به یک نقطه هایی به شوخی، حتی به این نقطه جدی نقد بزنه، میخواد یک اتفاقات روانکاوانه رو حتی مسخره کنه، یک جاهایی فیلسوف ها رو یک جور دیگه نشون، نگاه آدم ها به محیطشون، به هر حال اینا تاثیرگذار هست، به شرطی که بتونیم همشو درست حرکت بدیم. اینکه مثل فرمت های قدیم سام درخشانی قبلا با پژمان جمشیدی فیلم های موفقی رو انجام داده بودن، اینجا هم این تکنیک استفاده شده بود و ما ناخودآگاه این تکنیک رو میدیدیم، چون چنین خاصیتی قصه داشت. باز دو تا دوستن در کنار هم که یه اتفاقاتی رو دارن با هم دیگه، انگار سام درخشانی جواب میده برای اینکه یه پارتنر یک آدمی باشه که فیلمه به جلو حرکت بکنه. این ناخودآگاه برای من به وجود میومد، نه به خاطر اتفاق فیلم، ولی خب در حال فیلم
در کل
خوبی
چطور؟
بود.
خوبی بود.
در کل فیلم خوبی بود. فیلمی بود که دارای محتوا بود.
بسیار عالی. خب بریم معرفی فیلم پالتو شطوری رو با هم بشنویم.
پالتو شطوری، کارگردان مهدی علی میرزایی، داستانی در مورد پیچیدگی های رقابت و رفاقت. بازیگران سام درخشانی، بانی پالچومون، بهاره کیانفشار، لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهرآزاد و پریوش نظری.
همچنان در عصر من در خدمت شما هستیم. راجع به پالتو شطوری بحث شد، اینو بگم که این اولین ساخته مهدی علی میرزایی هست که پیشتر اون رو برای نگارش فیلمنامه هایی مثل گشت ارشاد، در مدت معلوم و پارادایس میشناختیم، ولی خب الان دیگه رو آورده به فیلمسازی و کارگردانی.
البته اما گفته بود که یکی از بهترین فیلمنامه هاش رو کنار گذاشته، البته این نظر سام درخشانی بازیگرش بود که گفته بود یکی از بهترین فیلمنامه هاش رو کنار گذاشته تا به فیلم تبدیلش بکنه. در ژانر کمدی بود، ولی من فکر میکنم بهترین فیلمنامه ی آقای علی میرزایی نبود. این نظر
بله.
شخصی من.
خیلی گفتن اصلا حضور این کمدی توی جشنواره فیلم فجر یکم عجیب بوده، اما خودشون در نشست خبری گفتن که آقای علی میرزایی گفتن هدفم از ساختن این فیلم صرفا ساختن فیلم بوده، هدف خاصی نداشتم، یه داستان داشتم که توی یکی از مجلات معتبر ادبی کشور چاپ شده بوده، بازخوردهای خوبی هم داشته، ظرفیت‌های دراماتیکش رو گسترش دادم و به عنوان یک فیلم اون رو ساختم.
یکی از بازیگراشون آقای بانی پال شومون بود.
بله.
اسم ایشون خیلی بر من عجیب و جالب بود
و خیلی تکرار شد.
البته ما چند بار ایشون رو در سالن پردیس سینمایی ملت دیده بودیم برای بله. فیلم‌های متعددی، مثلا فیلم آقای توکلی، غلامرضا تختی، فیلم خانم آبیار، شبی که ماه کامل شد، ما بازی ایشون رو دیده بودیم.
بله.
برای نقش پررنگی دارن، اما نه در نقش‌های اصلی، در نقش‌های فرعی.
بله. اما این خبری که دیروز مبنی بر این که تیغ و ترمه دوباره تدوین شده، تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد دیروز
پنج دقیقه
با 5 دقیقه حذف، بله، و با تدوین جدید برای مردم اکران شده در سینماهای مردمی، که اینم بازخورده انتقادی داشت. و یه موضوع دیگه این که بعضی از فیلم‌ها به دلیل استقبال تماشاگران به سانس فوق‌العاده رسیدن، متری شیشونی، مسخره باز، قسم، شبی که ماه کامل شد، در بعضی از سینماها به نمایش فوق‌العاده رسیدن.
بله. برگردیم به دیدن این فیلم جرمست.
بگین یه چیز می‌خواستین بگین.
دیدن این فیلم جرمست، من فقط می‌خواستم اشاره بکنم، حالا دوستانم گفتن که سختی‌های زیادی رو برای ساخت این فیلم داشتن، دستیار کارگردانشون برای اولین بار در نشست حاضر شده بودن، یعنی یک فیلم اولی بله. از دستیار خودش دعوت کرده بود تا در نشست پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشه، و این خب در نوبه خودش چیز جالبی بود، چون معمولاً دستیار کارگردان‌ها اعتراض دارن که اجازه ورود حتی به سالن هم ندارن، این گله رو داشتن.
بله.
خب گزارشی داریم با آقای زهتابچیان و تهیه کننده این فیلم آقای شفا.
بله بشنویم.
شفا
میشه. آقای زهتابی، معمولا هر فیلمی برای ورود به جشنواره با موانع مواجه میشه تا تایید بشه. شما چه مراحلی رو پشت سر گذاشتید؟ به راحتی اومدین به جشنواره؟ انتخاب شدین؟
من نمیدونم به راحتی یعنی چی. من فیلمو دادم دیگه.
بودن گفتم بفرمایید.
من عرض کردم بالاخره فهرست های آیتم های سانسوری میرسه از این مرون بعد. فعلا که خدا خیرش بده، حوزه هنری یک تنه ایستاده، فعلا سپر بلاست تا اینجا طاقت آورده. یه پلان حالا از دستمون در رفت که دیگه اونجا زور حوزه نرسید.
فکر میکنین اکران عمومی بگیره این فیلم؟
محمد جان این سوال محمد، میگن اکران عمومی میتونه بگیره فیلم؟ من بحث این فشار رو
من محمد
آقای شفا اینا کارشو کردن.
فکر میکنین برای اکران عمومی مشکلی نداشته باشه؟
چرا، فکر میکنم خیلی مشکل داریم، ولی امید دارم که اکران شه.
در یک خط توضیح بدید که دیدن این فیلم جرمه است چیه؟ اصلا معرفیش کنین این فیلم.
آینه اجتماع و سیاست امروز است. یک روایت از آن چیزی که الان داره اتفاق میفته، حتما یه روایت دراماتیکه. یعنی حالا چون بعضی میگن خب این، بعضی میگن این واقعیه، مگه واقعا اینجوریه؟ من میگم نه، این روایت دراماتیکه. درام بالاخره در واقع اختزاز خودشو داره. حتما یه چیزایی بزرگنمایی، یه چیزایی رو نشون نمیدید، برای اینکه یه قصه ظرفیتی داره. اما این قصه در حد ظرفیتی که یک فیلم داره تلاش شده که یک فیلم جذاب باشه که بازنمایی وضعیت امروز ما در حوزه سیاست و اجتماع رو نشون بده. و من فکر میکنم این که ما هی از بیرون ببینیم خودمون رو پرده سینما کمک میکنه که بتونیم تصمیمی درست تری برای زندگیمون بگیریم.
سپاس. خوش.
خب خیلی ممنونم از همکاران خوبم خانم ها صارمی و عبدالرحیم که در بخش های گزارشی همراه ما بودند. اما جناب ارجمند، امروز هم اکران هایی داریم که الان در حال حاضر متری 6.5 در حال اکران از کار سعید روستایی.
خیلی هم دوست داریم بریم ببینیم. بعد از برنامه هم خواهیم رفت و خواهیم دید. به هر حال یه مقدارش هم از دست دادیم.
بله، بریم الان یک معرفی ازش بشنویم.
بفرمایید.
بشنویم.
متری 6.5، کارگردان سعید روستایی. در بزنگاه روزهای سخت، اعتیاد و مواد مخدر هم گریبان زندگی مردم این شهر را رها نمی کند. بازیگران پیمان معادی، نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار و فرهاد اصلانی.
بله. خب جناب ارجمند، چطور می‌بینید متری 6.5 رو ساخته سعید روستایی؟
به هر حال با توجه به اینکه با ابد و یک روز خوش درخشید. بله. و خب تو این سال‌ها هم تو باد این فیلم خوابیده و لذتشو برده، الان دیگه موقع این هستش که ببینیم که برای فیلم دومش چه اتفاقی رو رقم زده. و بهت بگم اگر در این فیلم بتونه اتفاق اولش رو نه در حد اولش ولی تکرار کنه، یعنی نشون بده که دارای ساختار و خط هست، ما الان میتونم بگم شاهد تولد یک کارگردان جدید هستیم.
بسیار عالی. خب اما فیلم بعدی که امروز اکران خواهد شد، ایده اصلی ساخته خانم آزیتا ماگویی.
ایده اصلی، کارگردان آزیتا ماگویی. ایران و اسپانیا برای راه اندازی یک پروژه بزرگ در جزیره هندورابی در جنوب ایران به توافق رسیدند. شرکت ها و افراد بسیاری به طمع برنده شدن در این مناقصه شرکت کردند.
اون که زیاد پوله، اون که کمه عقله، هوشه، سواده.
که لابد تو داری، من ندارم.
بازیگران بهرام رادان، مریلا زارعی، پژمان جمشیدی، هانیه توسلی و مهرداد صدیقی.
از همون روز اول هر چی داشتم
گرفتم ازش چیزی که نیست
جلوش
حل کردم. حالا شما نگید 300,000 یورو.
خب جناب ارجمند، ایده اصلی رو چطور می‌بینید؟
بله، ایده اصلی کار خانم آزیتا ماگویی که نمیدونم فیلم دومشه سومشه، من ایشون از منشی صحنه که بود میشناسمش و خب خوب پیشرفت کرده، خوشحالم که پیشرفت کرده. کارگردانش، تهیه کنندش، معمولا سعی میکنه که فیلمای خودش تولید بکنه، اینم این اتفاق اینجا افتاده و بعد ببینیم که چه جوری. فیلم بازیگرای خوبی رو استفاده کرده، بهرام رادان مریلا زارعی که خب به هر حال
دانیه توسلی
پشمان جمشیدی و سعی کرده که اون اتفاقش رو بتونه رقم بزنه، ریسکش آورده پایین. من خیلی دوست دارم کارگردانایی رو که از بازیگرای استفاده میکنن، حالا اگه میخواد یه شاخص داشته باشه یک دونه، ولی کسایی که واقعا لیاقت اینو دارن که وارد بشن، مثل بازیکنای فوتبالی که باز میگم چون رادیو جوانه جوانی باز مثال میزنم، مثل بازیکنای فوتبالی که پشت خط میمونن و بسیار آمادن و اگه دیده بشن ممکنه بیان و خوش بدرخشن. من فکر میکنم که اینم دارای خاصیتهایی هست که میتونه باشه. به هر حال ایده اصلی این فیلمه، فکر میکنم راجب شرکت و یه اتفاقات بله. شرکتی و خیلی منو یاد منشی هم میندازه که تام کروز بازی میکرد توش و فیلم سرخپوست.
بله بریم بخشی از سرخپوست رو بشنویم که ازش هم زیاد شنیدیم در این روزا.
سرخپوست، کارگردان نیما جاویدی، سال 1347 یک زندان قدیمی در جنوب ایران به دلیل مجاورت با فرودگاه در حال توسعه شهر در حال تخلیه است. سربرد نعمت جاهد رئیس زندان به همراه مامورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدیدند تا اینکه بازیگران نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، مانی حقیقی، ستاره پسیانی، حبیب رضایی و آتیلا پسیانی.
کسی حرف نمیزد اصلا، سرش تو کار خودش بود همش.
فکر نمی کردم خجالتی بشیم.
اشتباه کردید.
خب این هم صدای فیلم سرخپوست و معرفی فیلم سرخپوست بود. کارگردانش نیما جاویدی هست و فکر میکنم که حالا باید فیلم خوبی باشه با بازیگرهایی که داره و البته موضوعی که انتخاب شده. شما نظرتون رو هم بگید که وقتمون خیلی دیگه.
میخوام به این اشاره کنم، من یه کاری ساختم، یه ترانه ساخته بودم که اسم راجب سرخپوست بود، یعنی این شعر راجب یه سرخپوست میپرسه و معنیش سرخپوستای اونجا نیستا، یک نشانی اینجا هم قصهش مثل همون. کاش با نیما جاوید صحبت بکنم، جاویدی صحبت کنم، کارگردان این میخوره به تایی این فیلم بعدن تو اکران استفاده کنیم. اینو بابانه شوخی گفتم، منتها فیلم قابل اعتنایی هست برای اینکه منتقدین هم اونو دوست داشتن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از جناب ارجمند عزیز که امروز هم همراه برنامه خودش عصر من بود و از همه شما مردم عزیزی که در 37مین جشنواره فیلم فجر هم از پردیس سینمایی ملت همراه ما بودید. انشالله بتونیم فردا هم باز با شما باشیم و در مورد همین فیلم‌هایی که صحبت کردیم نظر منتقدین رو هم بدونیم. جناب ارجمند خدافظی بفرمایید.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم، تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدارتون، خدا حافظ.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
صنایع پلیمر سامند، تولید کننده لوله و اتصالات پی وی سی، دارای نشان استاندارد ملی ایران، دارای گواهی بین المللی ایزو 9001 و 2008، عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی. کیفیت شعار ما نیست، اعتبار ماست. تلفن 021-56-22-02-08.
گروه تولیدی گابریک با بکارگیری ماشین‌آلات روز دنیا و کادر مجرب، تولید کننده انواع سرویس ها به کودک، نوجوان و بزرگسال با کیفیتی کم نظیر، در طرح و مدل های متفاوت و متناسب با هر سلیقه، طرحی نو برای آرامش شما. فابریک
شرکت داروسازی کارین، تولید کننده مکمل‌های غذایی و رژیمی در ایران، با دارا بودن تجربه مفید، دانش فنی، خط تولید مجهز و نیروی متخصص، توانسته است با ورود به صنعت داروسازی، یکی از تولید کنندگان معتبر مکمل‌های غذایی و دارویی کشور باشد. شرکت داروسازی کارن.
مجموعه سنگبری پارسیان دهبید عظیمی، تولید کننده که انبوه سنگ در ابعاد بزرگ 165x165 و 125x125 سانتی متر و اسلب، همیشه متفاوت و خلاق. مجموعه زیبا و مجلل از سنگ‌های معادن سراسر دنیا.